بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اون چیزی که برای اهل علم لازم و واجب هست اصلاح نیت هست. اگر بنده و جناب عالی نیتمون رو از علم آموزی اصلاح نکنیم، بعدها دچار مشکل خواهیم شد. مسائلی پیش خواهد اومد که در اون مسائل نمیتونیم به درستی از عهده کار بر بیاییم. لذا وظیفه ماست که در اصلاح نیت خودمون بکوشیم. نباید به تعبیر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم علم برای این باشه که ما بخوایم مباهات بکنیم بین علما یا مراء و جدال داشته باشیم با سفها یا انگشت نما بشیم، شهرتی کسب بکنیم، جایگاهی در محل، شهر، منطقه، کشور اینها پیدا بکنیم. نباید برای اینا باشه. دائما باید بکوشیم که این نیت ها از دل ما پاک بشه، و الا عرض کردم مشکلات زیاد پیش خواهد آمد، مضاف بر این که عاقبت به خیری انسان دچار مشکل میشه. نیت علم آموزی باید چی باشه؟ نیت علم آموزی باید کسب معرفت باشه. باید حل شدن مشکلات علمی و شبهات و اینها باشه. باید تصحیح اندیشه باشه. باید برای عمل کردن باشه. چقدر ما روایت داریم که شما علم بیاموزید برای اینکه عمل بکنید. حالا این راجع به حکمت عملی، البته حکمت نظری به نحو دورتر متصل با عمل میشه، ولی در هر صورت به عمل مرتبط هست. ولی در حوزه حکمت عملی این معنا بیشتره. مثلا در یک روایتی که از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، فی وصیت الخضر لموسی، که یک وصیتی و سفارشی حضرت خضر به موسی داره علیه السلام، این طور میگه که یا موسی تعلم ما تعلمنا لتعمل به ولا تعلمه لیتحدث بهی. اون چی که یاد میگیری برای این یاد بگیری که بهش عمل کنی. در حکمت عملیه. تو حکمت نظری به معنای این که واسطه میشه که در نهایت انسان خودش رو اصلاح کنه. اون چی که یاد میگیری برای این باشه که بخوای عمل کنی. یاد نگیر برای این که برای مردم سخنرانی بکنی. گرچه اونم هست، در از شؤون تلویگی همینه که تبلیغ هست، اصلاح جامعه هست، اونام با انگیزه های صحیح. روایت رو جلسه قبل خوندیم، اگه کسی علم بیاموزد برای احیای اسلام، بین او و انبیا یک درجه فاصله هست. اگر کسی علم بیاموزد برای اینکه به مردم یاد بده به خاطر خدا، این اجر 70 نبی رو داره. اونها هم سر جای خودش هست، ولی انسان نباید خودش رو فراموش کنه. اولین کسی که باید تبلیغ بکنه خودش هست. ولا تعلمه لیتحدث بهی، اصلا هدف این باشه که علم بیاموزه برای اینکه برای مردم بگه. فقط همین هدفش این باشه که روایت یاد بگیره، حدیث یاد بگیره، قرآن یاد بگیره، حکمت یاد بگیره، معارف اسلامی و قرآن اینا رو یاد بگیره برای اینکه برای مردم بگه، تا یه چیزی بشنوی. عجب بحث خیلی خیلی جالب، این تکون میده جمعیت رو. مثلا بر فرض مثال یا همسان هدف اگر این باشه، اون وقت فیکون علیک بوره و یکون لغیرک نوره یا بوره و یکون لغیرک نوره. اگر هدفت این باشه وزر و ووالش گردن توه، نورش مال دیگرانه. بعدی صحبت میکنی چه بسو از این صحبت ها کسانی هدایت میشن، اهل سعادت میشن، راه بهشت رو طی میکنن، به فلاح و رستگاری میرسن. اما خود انسان که اصلا این انگیزه رو نداشت، طبیعتا اینا وزر و ووالش میشه. وقتی اینا رو که میدونستی چطور عمل نکردی خودت. در هر صورت اصلاح نیت خیلی مهمه. اگر انسان علم رو برای عمل بیاموزه، چقدر روایت قشنگی از امیر مؤمنان علی علیه السلام هست که میفهمد من تعلم العلم للعمل به لم یوهشه کساده. اگر کسی علم بیاموزه برای اینکه خودش بهش عمل بکنه، خب کساد علم ضرری بهش نمیزنه. حالا یه زمانی شد کسی به علم و اینا توجه نکرد، علما توجه نکرد، خب نکرد. من که در اصل علم آموختم برای خودسازی، برای اصلاح فکر و اندیشه و قلب و عمل و زبان و اینا، خب این که حاصل میشه. بله اون یه چیز دیگریه، اون مرحله بعدیه. تازه اونم به خاطر این استش که خدای متعال از علما عهد گرفته. در روایت امام صادق هست، خب این روایت خیلی زیبا و قشنگه، که حضرت میفرمان من تعلم العلم و عمل بهی و علم لله. من تعلم العلم و عمل بهی و علم، ولی همش لله. من تعلم العلم لله، من عمل بهی لله، من علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما. خیلی بزرگه. و میدونید که اخلاص و اینها، این نشوندنده از یک معرفت‌های عمیق در انسان هست، از ایمان سنگین و شفاف. اگر اینا خلل داشته باشه، ایمان خلل داشته باشه، ریا راه پیدا میکنه. و میدونید که ریا، آدم وقتی فکر میکنه، توجه میکنه، ریاکاری و برای مردم و اینا هیچی تهش نیست در آخر دیگه، درسته؟ هیچی تهش نیست، حتی سرابم نیستش، توجه فرمایید، سرابم نیستش. میدونید هیچ تأثیری در دیگران نداره. انسان کار بکنه برای خدا، کار بکنه برای دیگران. اتفاقا اگه دیگران متوجه بشن که شما یک ذره، بنده جناب، یک ذره برای اونا داریم کار میکنیم، مثلا متنفر میشن. اگر هم دوستمون دارن، به خاطر این هستش که میگه اینو برای خدا کار میکنن. اگه یک ذره برای اینکه دیگران توجه پیدا بکنن، متوجه بشن که تو دلتون اینه، این نکته هست، اینجوریه، اصلا انسان متنفر میشن. ریا در واقع پوچ کننده عمله، حبط میکنه عمل رو، هیچ میکنه. در مقابل خب اخلاص که معلوم هست، همین آثارش رو انسان در همینجا میبینه در خودش و در آخرت هم پیدا خواهد شد. خیلی خوب، این هم راجع به روایت امروز. بحث ما در ارتباط با علت و معلول رسید به چهارمین فصل از این مرحله که راجع به قاعده الواحده. اجازه بدید من پیش از این که وارد فصل بشم چند تا نکته رو عرض بکنم و بعد وارد بحثایی بشیم که علامه طباطبایی مطرح کردن. اولا اگر خواسته باشیم در اسفار این بحث رو تعقیب کنیم، در جاهای مختلفی در اسفار اومده. من الان نخواستم وارد تاریخچه بحث بشم و مروری در ارتباط با گذر تاریخی این قاعده بگم و حالا آدرس های دیگه اینا رو، همین چند تا آدرس که در دست من بود که بیشتر اسفار اهمیت داره، این رو میخوام عرض بکنم. در اشارات، یعنی ابن سینا در اشارات ظاهرا در 95 هم این بحث رو داره، ولی من الان یادداشتش ندارم، ولی 96 اشارات فصل 39 یکی از آدرس‌های خیلی مهم در حکمت مشرا در این ارتباط اینجاست، 96 فصل 39. در اسفار جاهای مختلفی راجع به این قاعده بحث شده. خب آدم انتظار داره که تو اسفار، تو جلد دوم که راجع به علت و معلول هست، خیلی مفصل راجع به این قاعده بحث کرده باشه، ولی اینجوری نیستش. در جلد دوم بحث کرده ولی کوتاه، صفحه 204 تا صفحه 207، همچنین صفحه 332 و 333 راجع به این قاعده الواحد بحث کرد. در جلد 6 اسفار هم تو این صفحات 232، 346 تا صفحه 348 بحث شده، نکاتی اومده. در جلد 8 هم صفحه 60 مطلبی اومده. ولی مفصل ترین جایی رو که در اسفار آخوند صدر المتعله این رجب قاعده الواحد حرف زده در جلد 7 اسفار هست. این نشون میده که جایگاه استفاده قاعده الواحد در الهیات ملخص، چرا حکما اینها از این قاعده استفاده میکردن؟ در صدور کثرت از وحدت، جایگاه اصلی این قاعده به لحاظ بحثایی که حکما مطرح کردن در صدور کثرت از وحدت هستش. لذا تو جلد 7 اسفار از صفحه 204 چندین فصل در ارتباط با همین قاعده الواحد بحث کرده و اونجا را که دوستان ببینن روند تاریخیشون میتونن مشاهده کنن. ابن سینا چی گفته، فخرازی چه اشکالی کرده، خواجه نصیر چیکار کرده، استدلال هایی که تو این بحث هست چیه، مجموع براهینی که هست چیه، نقد ابرام ها چیه و دیدگاه هایی رو که خود ملا صدرا داره در اونجا چی هست. یک نکته. نکته دوم اینه که این قاعده یک اصل داره و یک فرع. میدونید در بدایه این بحث خیلی کوتاه اومده، 5-6 سطر بیشتر نیومده، گرچه در همون 5-6 سطر به هر دو جلوه قاعده اشاره شده، اینجا هم همینجور. ولی خوب بود که خیلی واضح بگن این دو چهره داره، یه چهره اصلی، یه چهره فرعی. چهره اصلی قاعده این استش که الواحد لا یسر عنه الا الواحد، از طرف علت به طرف معلول میریم، یعنی واحد از او فقط واحد سر میزنه. اما چهره فرعی قاعده از اون طرف، یعنی از معلول به طرف علت، الواحد لا یسر الا عن الواحد. تو اون چهره اصلی الواحد اولی که میگیم علت، الواحد دومی که میگیم بعد از الا چیه؟ معلوله. ولی تو چهره فرعی برعکسه، الواحد اولی که میگیم معلوله، الواحد دومی چیه؟ علت. الواحد لا یستر الا عن الواحد. این چهره فرعی قاعده رو یک بیان مشهور هم وجود داره که توارد علل مختلفه بر معلول واحد محال است. این همینه، توارد علل مختلف بر معلول واحد محال است، همون چهره فرعیه، یعنی معلول واحد جز از یک علت سر نمیزنه. پس این هم نکته دوم. علامه به هر دو بخش کار میپردازه، منتها در اصل فصل و ابتدای فصل همون چهره اصلی رو بحث میکنه، اون رو تو فروعات ذکر میکنه. نکته سومی که خیلی حساس هست و توجهش مشکلات زیادی رو برطرف میکنه و جست و گریخته تو کلمات این آیون، خود ملا صدر گاهی از قاعده میره به این طرف، گاهی از قاعده بیان دیگه ای داره، اینه که ما در این بحث دو تا مدعا داریم، یه مدعای عام، یه مدعای خاص. مدعای عام چیه؟ مدعای عام همینه که اگر علت واحده باشه، منظور از این علت واحده حتما لازم نیست واحد بسیط 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 محض باشه. توجه کردید؟ اگر علت واحده باشه، مثلا ممکنه که علت مرکب باشه ولی شما جهت واحدش رو در نظر بگیرید، باز قاعده جریان داره. توجه کردید چی میخوام بگم؟ این مدعای عامه. اگر علت واحده باشه قطعا یک معلول فقط ازش سر میزند، نه معالیل متعدد. این مدعای عامه در تمام نظام هستی جریان داره. اینطور نیست که این قاعده فقط اختصاص داشته باشه به قسمت اول صدور کثرت از وحدت، یعنی اختصاص داشته به حق تعالی، که در بسیاری از بیانات خود امین آیون، ملا صدرا، دیگران غالبا گرایش پیدا میکنه به اینکه در اونجا طرح بشه. اون یه چیز دیگر است. حالا عرض خواهم کرد. مدعای عام این قاعده اینه، اگر علت واحده باشه که واحده بودنش به اینه که ولو جهت واحده، کار ما نداریم، ممکنه مرکب باشه. توجه کرد؟ این قاعده هم یک معلول ازش سر خواهد زد. در تمام بند بند نظام هستی این قاعده جریان داره، یعنی موتن جریانش به لحاظ مدعای عام همه بستر نظام هستی است. این تا اینجا مدعای عام. همین بحث هم در کلمات آیون اومده، چون بحث مفصل نداریم، در جایی که بحث مفصل باشه آدرس میدیم، عبارات رو میدیم و نشون میدیم که چطور آیون گاهی اوقات یه دفعه عباراتش میره به این ور، گاهی اوقات عبارات میره به اون طرف. اما یه مدعای خاص داریم که غالبا قاعده الواحد در این مدعای خاص تر میشه. مدعای خاص اینه که در باب حق تعالی، چون حق تعالی واحد بسیط محض و هیچ جهت ترکیبی نداره، یک معلول بیشتر ازش سر نمیزنه. اگر خوب دقت کنید در اینجا ترکیبی از دو تا بحثه، یعنی مستقیما به قاعده الواحد کار نداره. اینکه بسیاری از حملات به قاعده الواحد شده به خاطر اینکه مثلا شما دست خدا رو دارید میبینید، این قاعده الواحد در جای خودش محکمه. حالا فرض کن مثلا خدا اینجوری بسیط نباشه، مرکب باشه، خب بازم از هر جهتش فقط یک معلول سر میزنه. قاعده الواحد اختصاصی به این مورد نداره. ترکیب دو تا مطلب در اینجا تو مدعای خاص شکل گرفته، یکی قاعده الواحد و دیگری این که واجب الوجود جهات مکسره نداره، یعنی وحدت محضه. اگر اون قاعده رو بیاریم تو این بستر پیاده بکنیم، نتیجهش این خواهد شد که از خداوند یک معلول بیشتر سر نمیزنه. این مدعای خاص ماست در قاعده الواحد. جریان قاعده الواحد است در یک جایگاه ویژه و ترکیب دو تا مدعاست و ما باید به این نکته توجه داشته باشیم. خب گرچه اون وجهه اصلی رو که در ارتباط با این قاعده وجود داره در کلمات حکما رو همینجا پیاده شده، ولی اختصاص به اینجا نداره و البته خود حکما به این نکته ذکر دادن، حتی در مرکب ها هم پیاده کرده. همین الان تو عبارات علامه هم موارد زیادی نشون خواهیم داد که قاعده الواحد داره در علت های مرکب پیاده میشه، منتها نه علت مرکب از اون جهت که مرکبه، باز همه از همون جهت واحده. حتی در جایی که شما مشاهده میکنید معالیل کثیر از یک علت زوجهات صادر میشه، بازم قاعده الواحد محکمه و الا همه چی به هم خواهد خورد. بازم قاعده الواحد محکمه، یعنی چون جهات متعدد داره باید معالیل متعدد داشته باشه اگه بخواد از هر جهتی علیت داشته باشه، باید معالیل متعدد داشته باشه، منتها بازم هر معلولی از یک جهت خاص در علت صادر میشه. این هم یک نکته خیلی به نظر من اساسی و مهم در ارتباط با قاعده الواحد. یه نکته دیگه هم که حالا بگیم یا باش وارد بحث بشیم اینه که یکی از بحث‌هایی که تو فلسفه مطرح هست به نام صادر اول یا مخلوق اول یا معلول اول، از تبعات این جریان این قاعده تو حق تعالی است، یعنی مدعای خاص این قاعده وقتی مطرح میشه اون وقت بحث میشه که صادر نخستین، معلول اول، مخلوق اول، این چیه؟ اولین چیزی که از حق تعالی صادر میشه بر اساس قاعده الواحد چه خواهد بود؟ حالا عرفا یه چیزی میگن، حکما یه چیزی میگن، بحثای خاص خودش رو داره. این از جمله تبعاتشه و چنانچه پیشتر یه تذکری دادم اینه که اصلا این بحث رو در ارتباط با کیفیت صدور کثرت به این بحث توجه کردن. حالا صدور کثرت از وحدت کلا در ارتباط با چینش نظام هستی، نظمی که میان علت و معلول باشه، بحث قاعده الواحد رو طرح کردن. خب این نکته هایی بود که خواستیم پیشتر تذکر بدیم. حالا اگر نگاه بفرمایید تیتر رو بخونم، الفصل الرابع فی ان الواحد لا یستر عنه الا الواحد. این معروف است به قاعده الواحد و الان میبینید که چهره اصلی قاعده مورد توجه است، یعنی الواحد اولی علت، الواحد دومی معلول. الواحد لا یستر عنه الا الواحد، صادر نمیشود از او مگر یک چیز. ابتدا علامه طباطبایی راجع به این واحدی که اینجا مطرح شده توضیح میده، میگه ما اگه میگیم علت واحده یعنی یک امر بسیطی باشد که در ذاتش جهات متکثر نباشه، با توجه به اون توضیحی که عرض کردیم مدعای عام و مدعای خاص، خلط این دو مقوله رو جا به جا شما توجه بکنید. اصل کار خیلی عالی و مرتب این بود که ابتدا ما مدعای عام می این بحث رو طرح بکنیم و بعد جریانش، یعنی الان ما بخوایم قلم بزنیم به این شکل قلم میزنیم، ولی چون عرض کردم در غالب کلمات این آقایون قاعده الواحد رفته به طرف حق تعالی، توجه کردید؟ اگه میخواید جای دیگه جریان بدید توجه داشته باشید. اگه میگیم جهات متکثر نداشته باشه، یعنی شما از یک جهتش باید در نظر بگیرید، از همون جهت دیگه نباید توش تکثر باشه. جهت حقیقی واقعی علیت میخواد داشته باشه از اون حیث، توجه کردید؟ واقعا باید علیت داشته باشه. خب حالا راجع به علت واحده میگیم امر واحدی است که هیچ جهت متکثره توش وجود نداشته باشه. معلول واحد هم همینه، معلول واحد اونی هستش که از جهت ذاتش چی باشه؟ بسیط باشه. یه توضیح در آخر این قسمت الله میده، اون خوبه. ما وقتی میگیم امر واحد، حالا چه در ناحیه علت چه در ناحیه معلول، یعنی کثیر با هر دو معناش نباشه، چون کثیر یه وقتی معنی ذو اجزاءه، کثیر یه وقتی معنی ذو افراده، یه وقتی اجزا موجب تکثره، یه وقتی افراد موجب تکثره. تو این بحث ما وقتی ما میگیم امر بسیط باشه، یعنی نه اجزا داشته باشه نه افراد. حالا یه توضیح البته ایشون در ادامه میده، میگه این اجزا و افرادی که به جهت واحده بر نگرده، چون اگه به جهت واحده برگرده خب همون جهت واحده میشود علت یا معلول، باز امر بسیط میشه. یعنی باز شما اون اجزا به مایه اجزا، افراد به مایه افراد رو لحاظ نکردید، باز میشه اون جهت واحده و امر واحد در نظر گرفته خواهد شد. خب این قسمت اول که مقدمات کار رو بخونیم. والمراد بالواحد الامر البسيط الذي ليس في ذاته جهه تركيبيه مكسره. اصلا امر واحد چه در ناحیه علت چه در ناحیه معلول، امر واحد که ما میگیم یعنی امر بسیطی که در ذاتش جهت ترکیبی مکسر نباشه. جهت ترکیبی مکسر که میگه در ذاتش نباشه، تو آخر این بحث توضیح داده، نه افراد نه اجزا. خب حالا که امر واحد یعنی این، پس بیام روی علت و معلول پیاده بکنیم. فالعلت الواحده هی العلت البسیطه التي هي بذاتها البسیطه علتان. علت واحده علت بسیطه ای استش که اگر دقت کنید از همین جا بوی جریان این قاعده فقط تو کجا میاد؟ باری تعالی و معلول اول داره میاد. ولی همچنان که عرض کردم، حالا جواب جا که رسیدم تذکر میدم. فالعلت الواحده هی العلت البسیطه التي هي بذاتها البسیطه اله. حالا این نکته ای که عرض کردیم در ارتباط با مدعای عام و مدعای خاص، این نکته توجه داشته باشید با براهینی که این آیون در تثبیت این قاعده میارن. ببینید براهین چجوریان. گاهی اوقات برهان میره به طرف مدعای عام، ولی گاهی اوقات برهان به طرف مدعای عام نمیره، میره به طرف مدعای خاص. گرچه ممکن استش ما بتوانیم برهان رو که در مدعای خاص اومده به نحوی تنقیح بکنیم که در مدعای عام هم به کار بره، ولی سوق اون برهان به طرف مدعای خاص، اینه به طرف جایگاه معروفش که همون ارتباط حق تعالی با معلول باشه در وهله اول. خب والمعلول الواحد هو المعلول البسيط الذي هو بذاته البسيط معلولان. حالا فالمراد بالواحد با توضیحی که دادیم، پس مراد به واحد چیه؟ فالمراد بالواحد ما یقابل الكثير، اونی هستش که مقابل کثیر باشه. کثیر چیه؟ اینجاست که اون دو معنای کثیر رو میگه و میگه واحد ما باید هیچ گونه از این دو گونه کثیر رو نداشته باشه. یقابل الکثیر الذی له اجزاء او آحاد. این متباینت لا ترجع الی جهت واحده مال هر دو تاست، هم اجزا هم آحاد. اجزا یا آحاد متباینه ای که بر نگرده این اجزا یا آحاد متباینه به جهت واحده، چون اگه برگرده به جهت واحده خب همون جهت واحده مد نظر ماست در ناحیه علت یا در ناحیه معلول دیگه، این اجزا و افراد و اینها درش نقش نخواهند داشت. آره اشکال نداره، اشکال نداره، متوجه شدم، اشکال نداره. تو فضای ذهن مثلا فرض کنید که شما واحد نوعی داشته باشید، اگه علتی بخواد ممکن از بحث ما یه خورده دور بشه، ولی در هر صورت اگه آهادم باشه یک جور تکثر داره. مثلا اگر فرض کنید که شما در نای علت چند تا فرد داشته باشید، درسته؟ یه وقتی ممکنه بگید که این چند تا فرد به لحاظ رب و نو اش، اگر مثلا بحثای فلسفی و صدرای اینا به خاطر رب و نو اش داره چون این کار میکنه، اشکال نداره، نگید بس به خاطر این افراد متعدد. اگه فضای ذهنی رو میخواید در نظر بگیرید، به تناسب خودش معلول خودش رو ممکن در پی داشته باشه. در نای معلول هم همینه، اگه در نای معلول چند تا فرد داشته باشید، اینو مواظب باشید هیچ وقت از علت واحده شخصی نمیتواند این چند فرد سر بزنه. این تناسب ها رو به لازمه مختلف در نظر داشته باشید. بیانه علامه طباطبایی در تبیین این قاعده، حالا از یک جهت عرض میکنم، به نظر من تو بدایه بهتر از نهایه پیش رفته. در نهایه تو اینجا تو سه مرحله بحث رو تثبیت میکنه. در بدایه یک مرحله بیشتر نداره و اون همون مرحله دومی است که در اینجا اومده، چون کار اصلی هم رو همون دوش مرحله دومه. اون چه علامه اینجا به عنوان مرحله اول آورده تقریبا میشه گفت هیچ نقشی در این بحث نداره. در مرحله دوم اون ثقل اصلی بحث تو مرحله دومه. تو مرحله سوم بیانی که علامه اینجا داره اگر نخواهیم ترمیمش بکنیم دچار نقص و ایراد ازش که عرض خواهم کرد. حالا سه مرحله بیانی که ایشون داره چیه؟ مرحله اول این استش که مبدأی رو که ما در بحث علت و معلول در نظر میگیریم، اون مبدأ وجودش داره تأثیر میذاره. خب الان ما خیلی کاری با این نکته نداریم که مثلا جائل علت در نایه خودش اون ذاتی رو که داره تأثیر میذاره اون از حیث وجود هست. خیلی نقشش لااقل واضح نیست در بحث ما. یک مرحله. مرحله دوم که پر اهمیت هست و یکی از براهین این بحث هست، تمرکز رو قاعده سنخیته. یعنی ما این نکته رو به عنوان یک امر مسلم فلسفی و بدیهی میدونیم که باید بین علت و معلول سنخیت باشه. چرا باید سنخیت باشه؟ خب چون که سنخیت نباشه امور متباین باشه. خب چطور الف و ب با هم دیگه ارتباط وجودی برقرار بکنن و ب از الف صادر بشه؟ اگر سنخیت قرار باشه که لازم نباشه، هر چیزی میتواند علت هر چیزی باشه، هر معلول میتواند معلول هر چیزی باشه، چون شما سنخیت لازم نمیبینید که. پس بالاخره باید تناسب، سنخیت، یک هماهنگی، موافقت، یه هر جوری میخوایم معنا بکنیم، باید بین علت و معلول باشه. اگر سنخیت نباشه، تمام بنیاد مسئله علیت به هم خواهد ریخت. یعنی نظمی که در ارتباط با علت و معلول هست اونو همش به هم خواهد خورد و اگر خوب دقت بکنیم در واقع زیرا به خود قاعده علیت زده خواهد شد. پس سنخیت باید در میان علت و معلول باشه. اگر سنخیت در میان علت و معلول است، حالا مرحله بعدی باید مطرح بشه. پس بنابراین مرحله دوم کار لزوم جریان سنخیت هست بین علت و معلول. حالا این مرحله سوم. مرحله سوم اینی که اگر شما از علت واحده که هیچ گونه جهات متکثری توش نیست، ما که میگیم یک معلول سر میزنه، خلاف این این استش که چی؟ از راه برهان خلق بگیم که چند تا معلول ازش سر بزنه. اگر چند تا معلول ازش سر بزنه، خب با توجه به بحثی روی که ما در مرحله دوم گذراندیم، هر معلولی باید از یک جهت خاص در علت صادر بشود. هر معلولی باید از جهت خاص در علت صادر بشه و چون معالیل متکثر هستن و متباینن به جهت واحده بر نمیگرده که از همون جهت واحد معلول الف باشه، چون معالیل متعدد هستن، متباین هستن، پس لازمش اینه که در علت هم جهات متکثره وجود داشته باشه که از هر جهتی علت باشه برای یک معلول. خب این خلاف فرض اولیه ماست. ما علت را واحد بسیط محض در نظر گرفتیم که هیچ جهات متکثری توش نباشه. اگر معالیل متعدد ازش سر بزنه، لازمش تحقق جهات کثیره در ناحیه علت هست و این خلاف فرضه. پس بنابراین اگر علت واحد بسیط داشته باشیم، حتما باید یک معلول ازش صادر بشود. حالا برخی توضیحات از عرض خواهم کرد. بیانه ان المبدأ، این مرحله اول بیانی که علامه آورده، ان المبدأ الذی یستر عنه وجود المعلول هو وجود العلت الذی هو نفس و ذات العله. مبدعی که صادر می شود از او وجود معلول، اون وجود علته، یعنی جائل وجود علته. الذی هو نفس و ذات المعلول، که این همون عین ذات خود نفس و ذات العله، که این خود ذات علت هستش. یعنی می خوام بگیم وقتی وجود رو گفتیم علته، همین وجود مبدعه. فالعلت هی نفس الوجود الذی یستر عنه وجود المعلول. پس علت خود وجودی هستش که صادر می شود از او وجود معلول. و این قطع نظر عن کل شیئن، ولو قطع نظر از هر چیزی بشود، ما اون وجوده رو علت می دونیم. خب این مرحله اول. تقریبا تأثیر نداره. حالا عرض کردم که تو این بحث ما، تو این بحث می دونید که حتی علت هر نوع عللی که در نظر بگیریم، تو این بحث به همین شکله. و من الواجب، این مرحله اول تمام شد. و مرحله دوم عرض کردم اصل برهان همینه. ملا صدر هم در برهان سنخیت همین رو آورده، علامه طباطبایی هم تو بدایه همین رو آورده. و من الواجب ان یکون بین المعلول و علتهی سنخیت ذاتیه. از امور واجب این استش که بین معلول و علیتش سنخیت ذاتیه باشه. در جلد 7 از فلسفه 236 برهان سنخیت رو آورده. باید بین معلول و علت سنخیت ذاتیه باشه که هی المخصصت لصدوره عنها، که این سنخیت ذاتیه باعث می شود که این معلول از اون علت سر بزنه. اگر این سنخیت رو به هم بزنید، و الا کان کل شیئن علتا لکل شیئن، و کل شیء معلول لكل شیء. نظام علیت و نظم علیت به هم خواهد خورد، هر چیزی علت هر چیزی میشه، هر چیزی معلول هر چیزی میشه، چون شما مناسبات سنخیت که لازم نمیبینید که بالاخره باید مناسبت باشد بین علت و معلول یا نه. اگر مناسبت نباشه خب چرا الف بر تولید بکنه، جیم بر تولید بکنه، ب از چیز دیگری صادر بشه، از هر چیزی و هر چیزی از هر چیزی. الان ممکنه ما بگیم در نظام صدرایی بحث سنخیت وجودیه، ولی میدونید که این بحث فقط تو نظام صدرایی که نیستش که، این قاعده در نظام مشروعی هست، اشراق هم قبول داره، همه اینو قبول دارن، هر چی که علت باشه باید بین او و معلولش سنخیت باشه. نه میدونم مثلا فرض کنید علت فاعلی که ما داریم میگیم علت غایی مثلا، توجه کردید؟ یا فرض کنید که اگر ما این سنخیت و تناسب رو خیلی گسترده و عام بگیریم، حتی بین علت مؤده و معلول باید تناسب باشه، هر چیزی که نمیتونه مؤده یک شیء باشه که، یه تناسبی باید باشه، توجه کردید؟ حالا این تناسب ها ممکنه به لحاظ علت مؤده و علت حقیقی و علت فاعلی و علت قابلی و اینا فرق بکنه و حالت شدت و ضعف داشته باشه و ما تناسب ها رو به شکل های مختلف معنا بکنیم، ولی اصل سنخیت و تناسب حتمیه، باید تناسب و سنخیت باشه. خب پس عرض کردم این رو فقط تو دستگاه صدرایی معنا نکنیم، خیلی وسیع معنا بکنیم، تو همه فضای علیت هم جریان بدیم. این مرحله دوم. تو همین مرحله دوم کار تمام شده است، چنانچه بدایی همین کارو کرده، ولی تو مرحله سوم فلو صدر عن العله الواحده، پس اگر صادر بشود عن العلت الواحده التي ليس لها في ذاتها الا جهت واحده، اگر صادر بشود از علت واحده ای که نیستش برای علت واحده به لحاظ ذاتیش مگر یک جهت، فرض ما اینه دیگه، چون در از چنین علتی شروع کردیم که هیچ گونه جهت تکثری در ذاتش نیست، خب اگر صادر بشود از چنین علتی معالیل و کثیره، معلول های فراوانی، به مایه کثیرتون متباینه، از اونجا دیگه کثیر و متباینه است، یعنی چی به مایه کثیرتون متباینه؟ ای لا ترجو الی جهت واحده، به جهت واحده بر نمیگرده. اگر اینجوری باشه تقررت، این جزای لو هست، تقررت فی ذات العلت جهاتون کثیرتون متباینه، متقرر میشود در ذات علت جهات کثیره متباینه متدافعه. چرا میگه کثیره متدافعه؟ بخاطر اینکه لا ترجو الی جهت واحده، در نهایه معالی لا ترجو الی جهت واحده، اینا هم لا ترجو الی جهت واحده، چون لا ترجو الی جهت واحده است پس متدافع است، جهات کثیره متباینه متدافعی که لا ترجو الی جهت واحده، منظور متدافع هم همینه، نه متدافع منظورش نیست که در یک متن نتواند به خاطر جهات متکثره جمع بشه، منظور اون نیست که لا ترجو الی جهت واحده. خب در حالی رو که وقت فرزت بسیطتن ذات جهت واحد، در حالی که اون علت بسیط و دارای یک جهت واحد در نظر گرفته شده و این خلفه و این خلافه. خب ممکنه کسی این اشکالو بکنه در ارتباط با مرحله سوم، ممکنه کسی اشکال بکنه که شما همین مرحله سومی که دارید پیش میارید این مصادره به مطلوبه، یعنی فرع بر اینه که شما قاعده الواحد رو بپذیرید. شما میگید اگر از شیء واحد محض معالیل کثیر سر بزنه، چون این معالیل کثیر استش پس باید در نای علت هم جهات کثیر باشه که از هر جهتی یک معلول سر بزنه، خب این فرع بر قاعده الواحده، توجه کردید؟ اگر ما قاعده الواحده قبول بکنیم اینجوری میگیم. این اشکال به ظاهر عبارت علامه در اینجا ممکنه وارد بشه، چون این حازا خلف و این حرفایی که زده تو همین فضا این بحث رو پیاده کرده، ولی اگر توجه بکنیم به همون مرحله دوم، یعنی مجدد برگردیم به مرحله دوم، یعنی اگر ما گفتیم معالیل اگر کثیر باشه باید در ذات علت جهات کثیر باشه به خاطر بحث سنخیت، توجه کردید؟ و اگر این خلفی هم که میگیم باز برگردیم به بحث چی؟ سنخی، یعنی خلاف فرض اصلی ما پیش میاد که بحث سنخیت تثبیت کردیم، چون مسئله سنخیت هست اگر معالیل کثیر باشه باید هر معلولی چون متباین هستش با معلول دیگر از یک جهت خاص که غیر از جهت ب هست تو ذات علت، غیر از جهت جیم هست در ذات علت، باید از او سر بزنه، پس لازمش تحقق جهات کثیره در ذات علت هستش. خب اگر این حرف رو بزنید حالا بگید خلفه، ما علت رو وحدت محض صرف فرض کردیم، اما الان در اینجا به خاطر جریان قاعده سنخیت اگر معالیل کثیر باشه باید جهات کثیره درش وجود پیدا بکنه و جهات کثیره پیدا بشه با وحدت محضش هماهنگی و همخوانی نخواهد داشت. یعنی محور اصلی بحث بحث سنخیته. اگر هم مرحله سوم پیاده میکنیم، کاملا باید با لحاظ مرحله دوم مرحله سوم رو به پیش ببریم. پس بنابراین فل واحد و لا یسر عنه الا الواحد، یعنی امر واحد سر نمیزند از اون مگر واحد و هو المطلوب. این هم نتیجه کار ماست. یه اعتراض به این بحث وارد شده و اون اعتراض این استش که ببینید، ما عرض کردیم که سوق این قاعده به طرف کجاست؟ به طرف حق تعالی است. لذا اشکالات و نقد و ابرام تو همه همین فضاست. گفتن که اگر شما چنین حرف بزنید، این تغییر قدرت الهیه. حق سبحانه و تعالی قادر مطلقه. اگر قادر مطلقه، چطور میگید بیش از یک کار نمیتونه انجام بده، نمیتونه کارهای مطلق؟ این تغییر قدرت الهیه. پاسخ حکما واضح و روشن هستش. اگر ما قاعده الواحد رو پذیرفتیم، حالا کسی ممکن قاعده الواحد نپذیره، ولی وقتی قاعده الواحد رو پذیرفتیم و برهان داشته باشه این قاعده، خلاف او میشه چی؟ محال. وقتی محال بود، طبیعتاً قدرت باری تعالی گرچه هممون از آن داریم بی‌نهایته، ولی به محال که تعلق نمیگیره که. اگر بگیم قدرت باری تعالی به محال تعلق نمیگیره، این تغییر قدرت الهی نیست. این توضیح یک نکته راجع به اصل قدرت. اصل قدرت تعلق به محال نمیگیره، چون محال نشدنیه. عیب در پذیرنده است، نه عیب در فاعل. و قد اعترض علیه بالمعارضه، یعنی اعتراض شده بر این بالمعارضه. بالمعارضه یعنی یک دلیل نقضی مثلا آوردن، در عرض این دلیل خواستن یک دلیل دیگه بیارن. ان لازمه عدم قدرت الواجب تعالی علی ایجاد اکثر من واحد. اینی که شما میگید لازمش اینه که واجب الوجود قدرت نداشته باشه بر ایجاد بیش از یک چیز، و فیه تقیید قدرت، این تضییق قدرت الهی استش. و قد برهن علی اطلاق قدرت. اون آقا میگه که برهان پیاده شد بر اینکه مطلق استش قدرت الهی، و انها عین ذات المتعالیه. هم قدرت باری تعالی مطلق بینایت، هم عین ذات پروردگار است. پس پروردگار به لحاظ ذاتش یک قدرت مطلقه داره. و یرده انه مستعیل بالبرهان، این انه رو بزنید به ایجاد اکثر من واحد، رد میکنه اینکه ایجاد اکثر من واحد اصلا مستحیل بالبرهانه. والقدرت لا تتعلق بالمحال، قدرت که به محال تعلق نمیگیره. لانه بطلان محض لا شیئت له، لانه به محال برمیگرده. محال بطلان محض است و هیچ شیئتی براش نیست. چیزی که هیچه، چجوری خدا او رو ایجاد کنه؟ توجه، یعنی محال است، مثل شریک الباری، مثل همه چیز دیگه، اجتماعی نقیزه نتوان. فالقدرت المطلقه علی اطلاقها، اینم از جمله جاهای خوبیه که لنه و بطلان و مدلاشیت له، در صورتی که محال باشه. باز به بحث نفس الان برمیگرده که در صورتی که محال باشه. توجه کردید؟ ظاهر بیان به این میره که چون معدومه نمیشه. معدوم رو که نمیشه، معناش از ایجاد کردن یعنی چی؟ معدوم محاله، چون معدوم محال هست نمیشه. لأنه بطلان محض لا شیئت له. فالقدرت المطلقه علی اطلاقها و کل موجود، قدرت مطلقه بر همون اطلاقش هست، ما دست نمیزنیم قدرت بینایت پروردگار را. و همه موجودات هم معلول خداونده، همه رو خدا به وجود آورده. و کل موجود معلول له تعالی بلا واسطه او معلول و معلوله، یا بدون واسطه معلول خداست یا معلول معلول خودشه. یعنی یه کار میکنه که کار بعدی رو انجام میده، یه کار میکنه که کار بعدی رو انجام بده. خب و معلول المعلوله معلول حقیقتا، معلول معلول هم معلول هست حقیقتا، واقعا معلوله. کدوم؟ ببین لنه بطلان محض لا شیئت له، اگه ظاهرش نگاه بکنیم، یعنی چون عدمه و عدم هیچه، قدرت بهش تعلق نمیگیره. این اگر ظاهر این بیان رو بگیریم، خب هم معدوم محال رو میگیره، هم معدوم ممکن رو خواهد گرفت. خب ما که نمیخوایم بگیم همون عدمه متعلق قدرت پروردگار بشه، تا شما بگید عدم چیزی نیستش که قدرت بهش تعلق بگیره. بحث این نیست، بحث رو محال بودنشه، نه لاشیئیتش. چون محال و ممتنع هستش نمیتواند موجود بشود، نه چون معدومه. لذا ما این بحث رو عرض کردم که برمیگرده، آره برمیگرده به مباحث نفس الامر اینها. آره بحث محال ذاتی، محال دیگه، یا محال ذاتی یا محال بالغیر، فرق نداره. یعنی چون معدوم محال است نمیشه تعلق بگیره قدرت، نه چون معدومه. بله همینجاست. محال ممکن، معدوم ممکن، معدوم ممکن داریم، معدوم محال داریم. اتفاقا تو همون بحثه ما الان معدوم محال رو کار داریم. آره معدوم محال رو داریم مطرح میکنیم که قدرت بهش تعلق نمیگیره، به خاطر محال بودنش، نه به خاطر لاشعیتش. ممکنه ما عبارت علامه رو خیلی زور برمیداره که لاشعیت و بطلان محض و اینا رو معنا بکنیم، یعنی چون محال است و هیچ است و به این من محال بودنش، باز لاشعیت برگردونیم به محال بودنش، یک کمی سخته عبارت. و یه تفرع علیه علامه طباطبایی در آخر این فصل سه تا فرع ذکر میکنه. من ابتدا نظم این فرو رو بگم. نظمی که در این فرو اومده همجوری که اصل دیگرم تذکر دادن به هم ریخته است، یعنی خیلی خوب بود که اول فرع سوم رو می آوردن. سه تا فرع اینجا آورده، اول فرع سوم. چرا فرع سوم؟ چون فرع سوم ادامه همین چهره اصلی قاعده است، یعنی الواحد لا یستر عنه الا الواحد. فرع سوم مال همینه. خوب بود فرع سوم اول می اومد. بعد فرع اول و دومی که در اینجا اومده، فرع اول جزء احکام چهره فرعی قاعده است، فرع دوم همون چهره فرعی قاعده است. خب نظم بس چی اقتضا می‌کرد؟ اول فرع سوم می اومد، بعد فرع دوم می اومد، بعد فرع اول می اومد. توجه کردید؟ چون فرع سوم مال ادامه همون بحث قبلیه، فرع دوم راجع به همون چهره فرعی قاعده رو میزنه، فرع اول هم که یکی از احکام او هستش. خب حالا فرع اول که راجع به یکی از احکام چهره فرعی، چهره فرعی چی بود؟ الواحد لا یستر الا عن الواحد، یعنی واحد از واحد سر میزنه، یعنی معلول واحد از علل کثیر سر نمیزنه. حالا اگر شما جایی احساس کردید که معلول واحد از علل کثیر داره سر میزنه، حتما تو یکی از این چهار توجیهه، یعنی باید این چهار نکته رو شما توجه داشته باشید که میبینید معلول واحد از علل کثیر. مثلا وحدت معلول وحدت نوعیه، چون وحدت نوعیه یعنی واقعا به حسب افراد مختلفن، خب علل میتونه کثیر باشه، چون هر علتی یکی از این افراد داره چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه، مثلا علیت در ارتباط با او داره، وحدتش وحدت نوعیه. دو، توجیه دوم. توجیه دوم این استش که وحدتش وحدت شخصی نوعی نیست، ولی وحدت ضعیفه، مثل وحدت هیولا در نگاه حکمای مشا. هیولا و ماده نخستین در نگاه حکمت مشا وحدت شخصی ضعیف داره. چون وحدت شخصی ضعیف داره، در نایه علت شما میبینید علت ماده چیه؟ مثلا عقل فعال یا عقول و مفارقات، منتها میاد چیکار میکنه؟ با صور متعدد این معلول شخصی واحد رو نگر میداره. اینجا علت ها کثیرن ولی معلول واحد، البته علت کثیرن به لحاظ چی؟ به لحاظ صور کثیره. حالا ببینیم این مقدار از عبارت بخونیم دست ما در نره. و یتفرع علیه اولا ان الکثیر لا یستر عنه الواحد، کثیر از او واحد سر نمیزنه. این همون چیه؟ الواحد لا یستر الا عن الواحد، همونو داره میگه. فلو صدر واحد عن الکثیر، اگر دیدید یک چیزی از کثیر داره سر میزنه، چهار تا توجیه میتونید بکنید. فاما ان یکون الواحد واحدا نوعیا زا افراد کثیره یستند کل فرد منها الا علت خاصه، وحدتش وحدت نوعیه، شما گفتید واحده، وحدتش نوعیه، افراد کثیره داره، هر فردی به یک علت خاص استناد داره، کل حرارت صادرت عن النار و نور و الحرکت و غیرها. شما میگید حرارت معلول این چهار چیزه، میگیم ایده و نگید، فکر نکنید چهره فرعی قاعده به هم خورده، توارد علل کثیره بر معلول واحد پیش اومده. گفتیم معلول واحد اگه شخصی باشه این عیب داره، ولی اگه نوعی باشه عیب نداره. خب او تکون وحدته عددیتا ضعیفتا، وحدت عددی یعنی شخصی، یا اینکه نه وحدت شخصی هست ولی شخصی ضعیفه، کل وحدت مثل وحدت نوعیه که وحدتش ضعیف است و ذهنی، اینم وحدتش ضعیفه، گرچه خارجیه ولی ضعیفه. فیستند وجوده الى کثیر، لذا وجودش به کثیر استناد داده میشه، اشکال نداره. کل هیول الواحدت بالعدد المستند وجودها الى مفارق یقیم وجودها به صور المتواردت علیها واحدتن بعد واحده الى مقالت الحکما. پس استناد پیدا میکند وجود این معلول به کثیر، مثل چی؟ مثل هیولای واحد بالعدد، یعنی واحد شخصی که نگاه حکمای مشا بود. المستند وجودها، که استناد دارد وجود این هیولا به یک مفارقی که اون مفارق یقیم و وجود این هیولا را به صور متوارده علیها. قبلا چون خوندیم واضحه، به صور به صورت‌های متوارده بر او مثل ستون‌های پشت سر هم که اون سقف و نگر می‌داره. علیها واحدن بعد واحده الا ما قالت الحکما، چون حکما قائل به چی ان؟ خلع و لبسن، چون خلع و لبسین کون و فسادین. ولی در نگاه حکمت صدرا ما این حرف رو نمیزنیم، برای اصلا حرکت شکل میگیره لبس بعد از لبس، نه خلع و لبسی. بله این رو میشود در ذهن بود که تذکر بدم، این کار داره تقریبا میشود مثل وحدت سریانی که از نوع کلی سه ای ما داریم، توجه کردید؟ از اون سنخ میشه و مثل بحثایی که ما تو عرفان اینا مطرح کردیم، اگر ما وحدت شخصی حیولا رو قبول بکنیم باید به اون سبک سامان بدیم. وحدت هست ولی وحدت ضعیفی هستش که علل متعدد اگر روش کار بکنن، حتی همزمان هم روش کار بکنن ایرادی نداره. جاری هست، اگر دقت کنیم جاری هست، نیاز به توضیحات بیشتر این فقره داره، نیازی نیست الان وارد اونا بشیم. وقد تقدم الکلام فیه، قبلا سخن در این ارتباط گذشته، صفحه 105 از کتاب ما و بعدا هم صفحه 207 خواهد آمد. خب این دو تا توجیه در این ارتباط، این دو تا توجیه که دقت کرده باشید از اون سو اومده، یعنی واحد محلول رو توضیح داده. دو تا توجیه بعدی برمیگرده کثیری که در نوع علت در نظر گرفتید یه کارش میکنه، یه بلایی سرش در میاد که درست بشه. و السلام علیکم و رحمت الله. نه اینجا همینجا هم توجیه بعدی هم توجیه بعدی، هیچ کدوم قاعده الواحد به هم نمیخوره، تمام قاعده الواحد داره جریان پیدا میکنه، چون مجموع اون علت مفارق و تمام این صور علت شخصی همون هستن، اصلا تو شخصه یک شخصه، علل متعدد نیست اصلا. این در ظاهر شما گمان میکنی مثل اون بالای بالایی همین بود، نه این توجیهات. اصل قاعده این است که چی؟ واحد از واحد سر بزنه، علل اگر کثیر باشه نمیتونه معلولش واحد بی، تمام شد، قاعده عقلی هیچ ترسیس بردار نیست. تمام اینا رو میگه به ظاهر شما فکر میکنید تعددی در نهایه معلول یا تعددی در نهایه علت هست، نیست اینجوری.
همین رفع توهم بدیه،
همین آره رفع توهم بدیه، حتی اون قبلیش هم اینجور بود، بعدیش هم اینجور، تا هر چهار توجیه همشون همینجوریه. این توضیح رو بودم اون تو متن میدادم.
یه سامان این اصطلاحات علت به نظر نداره، یعنی ما آخر نفهمیدیم اینجا تفسیر صدرا رو بگیریم یا مشاء
بیچاره نداریم، فلسفه هست و ما با درست سنت قدم برداریم، نمیشه فلسفه رو بریده ای از فلسفه های
هر چیزه. یعنی
میتونست نظم منطقی تر داشته باشه،
یه قشنگ یه بار مشاء رو مطرح کنم خیالمون راحت بشه،
یه بار مشاء یعنی کتابای جدا یا کنار هم،
نه کنار هم،
کنار هم بودن اینا مفیده خیلی،
چون خاطی که چه آدم نمیدونه این خطی چیه،
باید اون کسی که قلم میزنه مثلا تذکر بده، توجه کردید که به چه شکل گاز آدم که مبهم میذارن، چون بر اساس هر اسلوبی میتواند معنا داشته باشه، گرچه تفسیرهای متعدد
الان ما همه اینا رو تو فضای ببریم تو نمیدونم مادی و
اشرا همه چی درسته، مادی
درسته، آخه یه مقدار برهانا فرق باید کنه،
نه اصل سنخیه، ما سنخیه توضیح ندادیم چیه،
نه خیلی هم مهم بود سنخیه،
نه ما سنخیه توضیح ندادیم،
بله یعنی کشش گذاشتید که برای همچی تفسیر بشه،
دارش وسیعه،
آخه بعدا ما مشکل اینه که یه جایی استفاده میکنن یا اونجاها مثلا اینجا خیلی مبهم میذارن، یه جایی استفاده خاصی میکنن.
قاعده الواحد خودش حداقل 20 جلسه برمیداره با تمام ابعادش توضیح بده، چه سنخیت همینطور
دوشنبه
این معدومه در واقع ممتنه و ممکنه که فرمودید، در واقع خواستید اشاره کنید که از جهت امتناع ذاتیشه که قدرت بهش تعلق،
مگر مثل ماهیت معدوم بودنش نداره،
مثل ماهیت میشد که معدومه مثلا قدرت بهش تعلق گرفته، بعد فرمودید آخر صدرا یه چیزی انقلت اینجا داره که اینه با هم هیچ فرقی ندارن، یه بار قبلا میفرمایید
بله صدرا هیچ فرقی قائل نیست،
خب قائل نیست،
اثرات وجود همین مشکل رو داره دیگه،
خب همین میگم چجوری قدرت به این تعلق میگیره با اون نمیگیره،
سوال ما گیر ماست به اینجا،
میگیم بین قبول نمیکنید اون حرف صدرا،
دیگه لازم میگیم بین ممکنه معدوم و ممتنع معدوم فرق هست،
از همین جهت
از حیث
نفس و لام میخوایم ببینیم
تو داره این نداره،
آره یه مشکل اون داره که این مشکل نداره،
یعنی میخوام بگم خلاص این
اونم یه نفس الامر، هر چیزی به از باش نفس الامر، حتی عدم، حتی شریک الباری،
چه جوری میخوایم گفتیم با بحث نفس الامر مرتبط،
آره دیگه همین همینه دیگه، محال نفس الامر داره، شریک الباری نفس الامر داره، محالات همشون نفس الامر داره،
پس باید بگیم قدرت
استحاله اجتماعی نقیزه نفس الامر داره، واقعیه گتری نیست.
یعنی میخواییم بگید که
قدرت فلسفه صدرا چون اصالت رو برده به طرف وجود و درستم هست، منتها هیته ها رو باید جدا کنیم. این بحث اصالت وجود و اعتباریت غیر وجود در هیته متن واقع هست. متن واقع، اون نفس الامر ورای متن واقع، این خیلی مهمه. اصلا
توسعه متن
نگم، توسعه متن این دردسر برای ما ایجاد میکنه به لازم مباحث اصالت وجود. اون اصلا هیچ ارتباطی با واقع بالفعل نداره، یعنی میخواد بالفعل باشه بالفعل نباشه کاری به اینا نداره. ممکن اصلا بگیم هیچ چی در نظام هستی نیست، نباشه، ولی تعدد الهه منجر به فساد عالم میشه. این قاعده
سوزراسی چه شما گفتیم الواحد منظورش علت فاعلی نیست، چون علت موجود وجود همونه دیگه.
آره، ولی میتونی در جای دیگه هم پیاده بشه، اختصاصی به اون نداره.
اختصاص به علت فاعلی داره ولی
نداره. نه، مثلا در علت قابلی، اگر علت قابلی جهت واحد داشته باشه بیش از یک چیز نمیتونه بپذیره.
درست، اون خود دوباره طرف علت قرار میگیره. یعنی آخر دفعه ما بین علت مفید با معلولی که این
یک سر علت فاعلی، نه همه علت میگید شما همه علت با تمام جمعی که شده،
نه
ها چجوری بس.
مثلا شما اگر علت سوری و مثلا یا علت مواد علت مواد علت مواد در
مثلا سوری چیز... اگر یک صورت داشته باشیم یک معلول داریم دیگه.
خب باز این پس علت تامه اگه همه اینا رو در بر بگیره،
این در جاییست که علت دیگه مرکب میشه. توجه کردید؟ حالا یه وقتی شما این بحث رو راجع به خدا پیاده میکنید،
بود مرکب شما میگین که از یه جهتش
هر جهتش همون کارو میکنه، همون روند پیاده میشه.
پس اگه معلول مرکب باشه از هر جهت علت
داره رویش داشت. اگه معلول مرکب باشه معناش اینه که تو نای علت شما یه ترکیبی دارید. توجه کردید؟ مثلا اگر شما این شیء مرکب رو معلول خدا در نظر بگیرید، بدونید فقط خداوند علتش نیست. البته در نهایت اونا رو هم خدا به وجود آورده، فرقی نیست، هر چیز دیگه داشته باشه باز خدا به وجود آورده، ولی چیزایی اینجا میخواد، یه تکثری میخواد تا اینجا تکثر پدید بیاد، و الا نمیشه که از وحدت من. لذا به خاطر همین میگیم خداوند نمیتونه مستقیم این رو خلق کنه، نمیشه، این نمیشه، این محاله. نه اینکه نمیتونه، این اونوری بگیم این محال هستش که این خلق بشه از طرف خداوند مستقیم، حتما باید این سلسله طی بشه تا برسه اینجا.
یعنی از طرف خدا فقط از وجودیشون میگیره از خدا؟ اینجوری میشه گفت خدا در عرض که قرار نمیگیره، در طول قرار میگیره؟
بله دیگه، وجود همه اینا رو خدا میده، تمام اینا همه وجودش رو خدا میده. توجه کردی؟ تمام اینا، چه اون معدات، چه اون موانع، چه صورت، چه ماده، همه رو وجود میده، سر آخر به او هم وجود میده، از کلال اینها به او هم وجود میده. این شه
جا توی صادر اول جهت کسرت از کجا میاد؟ مثلا این چه تفاوتی با خود هم؟
بله، این رو معمولا تجرب این حالا شما صحبت جایی داشتم بحث میگردم، مثلا نه اینکه اینجا همه جا همه همین اشکال مطرحه، در این اشکال فخر رازیه و خیلی زیبا ابن سینا و خواجه جواب دادن. نه چون اکثرا این قاعده رو با همین اشکال مذبور میگن، یعنی دیگه تمام شد دیگه، میگن بالاخره تو معلول اول جهد کثیر از یا نیست، بس چطور است؟ در حالی که این آیان توضیح میدن، میگن که تکثری که در معلول اول هست این به خاطر تنزلشه. توجه کردید؟ یعنی حق تعالی یک جهت بیشتر نداره، ولی نفس تنزل یک جهت دیگه همراه خودش میاره.